درود بر شما. شهابم با شبوکس با بخش 13 از کتاب اسرار گنج دره جنی نوشته جناب گلستان. امیدوارم که از این بخش لذت ببرید. 41. از پشت تپه آمدند و روی تیغه رسیدند. آهنگ پایشان به ضرب حس اینکه موقعیت مهمی هست جور با هم بود. محکم می آمدند. در پیش مرد بود با نوعروس و در پشت سر زرگر با همسرش، با کت خدا و لشگویی و همچنین جوانک جویای نام در جهان هنر، و در میانشان زن قدیمی مرد دهاتی بود. زن چهره گرفته داشت ولی دیگران لبخند. لبخند نوعروس باز و روشن بود. دندانهاش برق می انداخت. او در لباس تور سفید پفال آهاری بود، با یک کلاه بزرگ سفید و دستگل گنده سفید با ساقه ها و برگ ها و گلبرگ ها، همه سفید و آهاری. مرد و همچنین زرگر کلاه بلند سیلندر داشتند و در لباس رسمی شب بودند، اما لباس کت خدا و لشگویی تیره بود. فقط کت خدا کلاه کج به سر نهاده بود و لشگویی پیراهنی به رنگ پوست نارنگی پوشیده بود که مانند پوست نارنگی ناهمواری ولی آهاری داشت. اما جوانک دلبسته هنر لباس شکاری داشت به رنگ زیتونی، با اینکه درشت تیره که در آفتاب برق میانداخت و زلف‌های بلندی که از سرما سفت و کدر به چشم می آمد. یک صبح سرد آفتابی بود و آفتاب روی تپه‌های خشک لخت بر سرخی لباس مخمل زن زرگر و برق حاشیه‌های گلابتون دور دامن و رنگ و درخشش یاقوت گوشواره‌هاش می‌افزود. زن همچنین کلاه کوچک عمامه شکلی از زربفت بر سر داشت و با جقه مرصع یاقوت و در و زمرد. روپوش پوستش را هم سپرده بود به لشگویی که او روی دست می آورد. از ده راه سوی چینه روی تپه می آمد. دیواره دراز با تاب از روی تپه سرازیر می شد و سایه‌ای که می انداخت در امتداد آن نمی گذاشت که یک حاشیه دراز و پهن برف آب شود. برف را نگه می داشت. اما برف نازک بود، زیرا زیرش گرمای توده تاپاله انبار کود گاوی ده بود که در طول چینه جمع می کردند. راه همراه چینه می رسید به پایین به کنده های توت کهنه و آنجا جدا می شد، می رفت تا از پای تپه سوی خانه نوساز و صحن فراخش که غرق آذین بود بالا رود. از دور از روی صفه تپه صدای ساز و شادی و آواز جشن می آمد. جشن عروسی مرد دهاتی بود. مرد با نوعروس و همراهان و همچنین زن اول که مادر پسرش بود با گام‌های هماهنگ سوی جشن می‌رفتند. هماهنگ تا نیمه راه، تا وقتی که قوت تحمل زن پیش جوشش حس‌های شرم و غیظ و غبطه و لجبازی و حسد دوام می‌آورد. وقتی دوام نیاورد زن زد زیر جیغ، گفت من نمیام، من با شما دیگه نمیام. اول که همچنان رفتند، اما وقتی دیدن زن ماند و باز گفت نمی آید و پیش هم نمی آمد، مرد برگشت با خشم گفت غلط می کنی تو، انگار کار دست اونه، و با یک تکان آمرانه دستش اشاره کرد که راه بیفتند. راه افتادند، اما زن همچنان مصر به ماندن بود. چند روز پیش با خوش زبانی زن زرگر و ترس از شوهر و همچنین امید دادن هر دو به آیندهی پر از رفاه و خوشی در شهر، به او قبالاندند راضی شود به جشن عقد بیاید و امضا دهد موافق است با ازدواج دوم شوهر. یک دست رخت نو هم برایش آوردند. هر کس از آشناهایش با دلسوزی در پیش دیگران بلند به او می گفت راضی شو، رضایت که چیزی نیست، شوهر اگر بخواهد زن بگیرد خدا گفته مختار است. اما هر وقت وقت می کردند در گوش او یواش می گفتند بیچاره شلک نیست، کورم نیست، مقبولم است، اما بختیارش نیست، اقبال ازش رفته، یه سال آزگار شوهرش ولش کرده، حالا هم که برگشته هوو براش آورده، حالا باید در زیر دست هوو باشه، اونم هووی شهری دردو. حالا این حرفا دوباره درش جوشید، جوشید تا ترکید، فریاد زد من نمیام، من نمیام، و همچنان که هی مکرر از نیامدن میگفت و دید دارن میروند، محکم لگد به زمین زد، پیراهنش را از روی سینه به یک ضرب جر داد تا پایین. کیفی از پولک طلایی را که داده بودند زمین انداخت، با لگد بر آن کوبید و همچنان میگفت من نمیام، من نمیام. مرد ناگهان برگشت و سوی زن دوید، اما دیگران گرفتندش، گفتند صلوات بفرستین و مرد هم گذاشت بگیرندش. قناعت کرد تا زن از حملش بترسد دوباره راه بیفتد، اما زن دوباره راه نیفتاد. مرد در لحظه توقف حمله و دیگران در لحظه گرفتن او همچنان ماندند، چون هیچ یک نمیدانستند بعدش چه باید کرد. انگار وقتی ایستاده بود و آنها همه مجسمه بودند، تا وقتی که بعد از آن زن زرگر با هیبت و تسلط جلو آمد، انگار در یک نمایش مجلل تاریخی دارد خطابه میخواند. قرید و گفت چی کار دارین؟ چی کار دارید به دختره به این ماهی و خوبی؟ ولش کنی؟ تا باز رو به زینالپور لشگویی با سرزنش تعرض کرد، گفت تو هم همطوری وایسادی؟ پس شعور تو کجا رفته؟ اون وقت دیگران تکان خوردند، وا رفتند، از حالت مجسمه بودن در آمدند. زن از سر گرفت، گفت خب دلش نمیخواد بیاد، حق داره، زور که نیست. و سوی زن که شانش از گریه می جنبید رفت، شال سیاه بافته ای را که روی دست داشت بر پشت زن انداخت، او را به آن پوشاند. یک چند لحظه صبر کرد، بعد او را کشید به آغوش خود، بوسید، محکم گرفت، در لای بازوان خود فشردش و سر را گذاشت بر زلفهای صاف بلندش و انگوشهاش را بر مهرهای ریزه که پشتش فشار داد. اندام نازک و پستان سفت کوچک و بازوی باریکش را در گیر گرم گرفتار آورنده آغوش خود نگه می داشت و حس بودن آنها را با نفس فرو می برد تا تمام تنش تیر می کشید، چندان که چند لحظه فراموش کرد در کجاست. دلداری دادن لذت گرفتن شد. مرد از وقفه خسته شد، به تلافی چنان لگد به قلوه سنگی زد که سنگ هرچند مانند توپ از جا پرید و دور افتاد، اما مرد هم ناچار شد که با دو دست به پایش بچسبد، بگوید آخ. زن همچنان که در آغوش همسر زرگر بود با هق هق گفت من نمیام، حالا باید برم هوو بیاد سرم. لبخند نوعروس که انگار تازه میفهمد دارد چه اتفاق میافتاد رفت. همسر زرگر مانند آورنده که پیام خشم خدایان گفت تقصیر شماست، بهش درست نگفتین. تو گفتی؟ تو لشگویی. بعد مانند نرمترین نسیم‌های محبت در گوش زن چنان به مهربانی و چندان خصوصی و نزدیک گفت این حرفا چیه؟ یه خورده تو سب بکن. که زن برخورد لب به گوش را بیشتر حس کرد تو حرفا را، اما زن صدای خود را نشنید که می گفت صبر نمی کنم. زیرا صدای قرش زن زرگر تمام تپه و دیوار چینه‌ای و کنده های توت و تل کود را لرزاند وقتی که امر داد و گفت لشگویی. زینالپور لشگویی جلو آمد، وقتی بهش اشاره شد که بگوید گفت دب در نیار، مردم منتظرن. اما دوباره همسر زرگر میان حرف او پرید، قرید غلط کردن، منتظرن. مردم کیان؟ زور که نیست بابا، بهش کسی نگفته این بساط برای چیه؟ تو گفتی مگه؟ نگفتی که، بهش بگو. مرد اکنون که درد پایش فرو نشسته بود باز فریادش بلند شد، گفت دیالا دیگه، بس دیگه، را بیفت دیگه. از پیچ دیگر دیوار در انتهای سرازیری ملا سوار بر الاغ پیدا شد که دفتر بزرگ ثبت ازدواج را در پیش رو به تکل تکیه داده بود و می آمد تا سوی خانه نوساز و صحن مجلس جشنی که روی تپه برپا بود بالا رود. وقتی که جمع را دید از خر پیاده شد و پیش آنها رفت. زن زرگر اشاره کرد به همراهان که پیش بیایند. جز نوعروس و مرد پیش آمدند و دور دو زن حلقه ای زدند. اکنون در انتهای سرازیری پایین تپه ها بودند، جایی که نشد کودهای تل انبار در امتداد چینه زیر برف و سایه جدا می شد تا در جوی باریکی پستی ها و گودی های پراکنده را که پر کند به هم بپیوندند. زن زرگر دوباره لحن را خصوصی کرد. در گوش زن می گفت عروسی جون من بهانه است، میخوایم به مردم جاهای دیگه نشون بدیم چه ده خوبی داریم، چه ساختمون خوبیه، تا آبرو برای ده پیدا کنیم. و به کت خدا اشاره کرد که نوبت به او رسیده است بگوید. کت خدا آمد در گوش زن میخواند، برای ده ما خیلی خوب میشه، باید کمک کنی بده. و نوبت به زرگر داد. زرگر در گوش زن میگفت به صرفته، به صلاحته. و نوبت رسید به لشگویی. لشگویی در گوش زن به امر نصیحت گفت قبول کن، آدم باید وظیفه‌شو خوب بشناسه، متعهد باشه، مسئول باشه. و جا گذاشت به ملا. ملا زن را به صلح توجه داد، گفت باید گذشت داشته باشی. و بعد پس رفت تا لشگویی دوباره پیش بیاید. لشگویی که آمد گفت از همه جا مردم اومدن، منتظرن، قالشون نزار، آبرو بخار برای دهت. و جا را دوباره داد به ملا. ملا این بار جنبه جزا و عقوبت در آن دنیا را تذکر داد، گفت رضایت ندی گناه داره. و بعد توضیح های این دنیایی آورد، گفت خرج کردند، مردم جمع شدن، قبول بکنی خودم برات به زودی طلاقش میدم. با این همه نصیحت و تشویق راهی برای رد و لج نبود. زن دوباره راضی شد. میخواستن راه بیفتند اما دیدن زن رخت رسمی خود را درانده است. کت خدا که به حفظ شؤون ده توجه داشت گفت پیرنش پاره است. زن زرگر گفت دیگه که پیرن نداره آخه. کت خدا علاج را جست، گفت یکی یه پا بندازه تندی بره همون پیرنش رو ورداره بیاره براش. تند رفتن به هیکل و اندام هیچ یک از آنها نمی آمد. اصلا رفتن به میل و ذوق هیچ یک از آنها نمی آمد. ماندند و یکدیگر را دزدکی نگاه می کردند و می ترسیدند از اینکه همسر زرگر که باز زن را گرفته بود در آغوش و می بوسید آنها را ببیند و به یکیشان دستور رفتن و آوردن لباس را بدهد. هرچند زن فعلا دوباره تنش تیر می کشید و چشمهاش می رفت و پلک چشمهاش می لرزید. اما در این میانه نوعروس با عشوهی که تاب مارپیچی داشت داماد را نگاهی کرد با گرمی و روانی یک خطر شم که از پای شعله راه بیافتد، گفت چرا معطلی؟ راشون بنداز. داماد با انفجار عتابی که مثل گردباد میگردید چرخید و بر جوانک دلبسته که هنر قرید چرا معطلی؟ راشون بنداز. دیگر گره گشوده شد و جوانک که از قضا جوانتر و لاغرتر از بقیه بود بار بزرگ هنر را به دست دیگر داد و ناچار راه افتاد. مرد از زور معطلی نشست روی کنده پوک شکسته‌ای که سالها در آن پایین نشتاب کوتاه را به خود می دید. کت خدا سبیل تاب می داد. زرگر سردش بود و کلاه سیلند را پایین چپانده بود تا روی چشم و پا به پا می کرد. همسر زرگر سیگار آتش زد. لشگویی پالتوی پوست زن را به شاخه بیبرگ توت آویخت و دستها را گذاشت زیر بغل چون که سردش بود. زن با لباس پاره زیر پالتوی آویزان چارزانو نشست روی زمین، تکیه داد عقب روی دستها و توی دامن خود را نگاه می کرد. ملاک نفتاش پیوسته باد از گلو برون می داد و نوعروس در رخت باد کرده تور سفید آهاری پیش خود برای خودش توی جان و تنش هر دو قر می داد، می جنبید. هرچند اینکه کار دوباره به راه افتاده است بایستی خود مایه نشاط او می شد، اما نشاط او عمیق‌تر از این بود یا سطحی‌تر. او یک نشاط فطری داشت، هر جا که بود شاد بود، چندان که قر دادن ربطی نداشت به وضع محیط و جا و وقت و علت و امکانات. مانند این همین لحظه فرقی نداشت برایش که دارد میان نشت کود می‌رقصد و کفش و دامنش که خاکی بود حالا تاپاله‌ای شده است. قر کار اصلی بود. مرد از زور بیکاری از جا بلند شد و پشت کرد به شاشیدن. کت خدا کلاهش را کمی کج کرد. همسر زرگر از کیف ماتیک درآورد و به اصلاح رنگ لب پرداخت. در این میانه هم جوان نفس زنان آمد. آن وقت کت خدا و زرگر و ملا و لشگویی با گرفتن دو سر پالتوی خز زن زرگر و همچنین عبای پشمی ملا پرده‌ای کردند و پشت آن زن زرگر به لخت کردن زن و پوشاندن لباس کهنش به او کمک می‌کرد. از این سوی پرده کت خدا می‌خواست آن سو را دزدانه دید زند، اما تن درشت همسر زرگر همیشه مانع بود. آخر لباس را پوشاندند و راه افتادند. ملا سوار خر جلو می رفت، بعد داماد بود که بازوی نوعروس را گرفته بود و پشت سر خر به طمأنینه می رفتند. دنبالشان بقیه که این بار زن را به پیش می بردند. و رو به سوی هیاهوی جشن می رفتند. از دور خانه طلایی نوساز بر روی تپه ها تلالو داشت.